بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه 26، صفحه 483. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، بعد از این که انشاءالله در سالهای آینده مشرف شدید حج تمتع و شب رو، شب دهم رو در مشعر بیتوته کردید، اذان صبح رو که گفتن هم بیتوته ادامه داره تا طلوع آفتاب، طلوع آفتاب رو که گفتن یا قبیل طلوع آفتاب شروع میکنن، به این که دیگه طلوع آفتاب شد از سرزمین عرض کنم مشعر به سمت سرزمین منا میرن، وارد منا میشن، سرزمین منا چادر داره، چادرش معین میشه، هر کسی یه جای چادر داره میره تو چادرها میشینن، بعد راه میفتن میرن برای اینکه اعمال خودشون انجام بدن. عمل، اولین عملی که در اون روز باید انجام بدن، حالا اختلافیه که این ترتیب بین اعمال روز، رمی جمره و بعدش ذبح و بعدش تقصیر، این ترتیب واجبه یا مستحبه، وجوب داره اگر خلافش عمل شد باید دوباره اعاده بشه یا به طبق نظر مشهور دیگه لازم نیست دوباره اعاده بشه. اگر اول رفت و رفت عادید اینجا بنده خدای دفیر گوسفندای خیلی خوب ترتمیز سفید چشمش گرفت، سن دیگه یادش رفت، رفت گوسفندش گرفت و گفت حالا که گرفتیم قربانی کنیم، قربانی کرد و بعد دید اونجایی که نشسته سر میتراشه، سرش هم تراشید و بعد یادش اومد رمی جمره رو انجام نداده، حالا دوباره باید رنج انجام بده، یه گوسفند دیگه قربانی کنه، دوباره به قلوب بنده خدا او دوباره تیغه به همون سر تراشیده دوباره بکشه، چون یه بحثی داریم که کچلا چه کار کنه همون تیغه دوباره بکشن، حالا بالاخره یه بنده خدا دوباره همین کارو بکنه، کچل ذاتی نداره بلی کچل آرزی شده دیگه، یا این که نه. حالا این بحثاش بحث تفصیلی محل بحث نیست، ولی فی الجمله امروز این ست کار رو باید انجام بده. اول که میاد تو چادر وسلاش میذاره، راه میفته میره رمی رو انجام بده، رمی رو از اول اذان صبح تا غروب آفتاب در روز وقت داره انجام میده، ولی مشهور صبح میدن انجام میدن به خاطر که بسیار از اهل سنت نظرشون اینه که بعد واسن تا اذان ظهر رو بگن، مثلا اونا همونجوری نشستن، بعضیاشون همون دور نشستن تا اذان میگن هجوم میارن برای اینکه، لذا تا قبل از اذان ظهر شیعه غالبا میرن انجام میدن تو خلوتی میان که دیگه بعدش به شلوغی اهل سنت ظهر و بعد غالب کشته هایی که رمی میده در ظهر روز عید جمره عقبه است و کشته ها کشته های موقع اذان ظهره، غالبا موقع اذان ظهر به لقاء الله میپیوندن، چون یک دفعه همین چیزا نشستن، سیاها و سنی ها خیلی نشستن، یک دفعه هجوم میارن، تو هجوم مردم زیر دست و پا خودشان فشار زیادی میشه، اما اول لحظه اذان وقت بدیه، باز از یک ساعت که میگذره دوباره هوا خیلی داغ میشه، باز شرکت کننده ها کم میشن تا از که دوباره هوا چی میشه، هوا میدن خنک‌تر بشه که بیاد. حالا در هر صورت نه کنید وارد صحرای منا که میشید، سرزمین منا که میشید، آخر سرزمین منا نزدیک خود شهر مکه، چون اگر تو میشه توضیح دادیم میگفتیم از مکه میاد اول مناست بعد مشعره که مشعر جزء حرمه، بعد از مشعر صحرای عرفاته، درست شد؟ حالا ما از عرفات آمدیم تو مشعر، از مشعر وارد منا شدیم، چادرای ایرانی ها تقریبا همون اوائل راه هم هست، با جمره راهش زیاده ولی وارد میشن اونجا خودش نزدیک، شما وامیستی بعد راه میفتی میری 300 متر آخر صحرای منا که دیگه تقریبا نزدیک به یک دره میرسه که بعد از او وارد میشی، وارد دیگه منا تمام میشه و نزدیک شهر مکه میشی، او 300 متر
مثل آخری سه جا وجود داره که به جمره اینها معروفه. درست شد؟ چرا حالا بهش جمره میگن؟ بحثای مفصلی داره دیگه توی بحثای لغوی. جمره به سنگریزه هم میگن، ولی جمره عمدتاً به قبیله‌ای که 300 تا عرض کنم خدمت شما سوارکارم داشته باشه جمره میگن، به آتش هم میگن، ولی ظاهراً اون معنای اصلی جمره، جمره به معنای فرام هست، به معنای فرار کردن هم هست، چون در اینجا هم در روایت ما داره حضرت آدم و هم داریم حضرت ابراهیم سنگ زدن به ابلیس و ابلیس فرار کرد، به استجا میگن جمره. درست شد؟ سه تا مکانه از سمت منا که وارد میشید، اول یه جمره‌ایه که بهش میگن جمره اولا. درست شد؟ جمره صغرای هم بهش میگن، جمره دنیای هم بهش میگن. از این جمره 156 متر تقریبا که رد بشید به جمره وسطا میرسید، 116 متر دیگه هم که رد بشید به او جمره عقبه یا جمره کبرا یا جمره عظما یا جمره قصوا که تو هم روایتی که اینجا میاد قصوا آمده، به او جمره میرسید. روز عید باید برید او جمره قصوا رو سنگ بزنید. جمره قصوا آخرین جمره است. نگاه کنید این که جای این جمرات الان که تا اخیراً، یعنی مثلا در عرض چند صد سال، شاید مثلا از دو قرن بعد از زمان بعثت تا همین تقریبا 20 سال پیش، جای اینها یک ابسلیکای وجود داشته. حالا عرض کنم خدمت شما، نمیدونم چرا اینجوری، اصلا واژه یونانیه، از واژه یونانی آمده، ولی اگر ما فارسی تبدیلش کنیم به ابلیسک بهتره، یعنی یه نمادهایی از شیطان، ولی معروف همون هم که میگفتن، نمیدونم شاید هم واژه از یونانی هم آمده، نمیدونم لفظ ابلیس شاید در اون واژه هم، من دیگه یه دنبال لغت نیست. آره ابلیس که میگن، حالا ابلیس اونا از واژه از چیز آمده، از واژه عبرانی آمده، ولی حالا تو فارسی خودمون تلفظش ابلیسک هم میشه خواندش دیگه. حالا بالاخره من این همینجوری امروز بهش رسیدم، تا حالا به این دقت نکردم، چون همیشه همینجوری ابلیسک میخوندم، میگفتم که امروز بگیم ابلیسک نماد شیطان هم هست، خوب فارسی، ولی خب دست ما نیست به خاطری که واژه از یونانی به عین آمده اینجا. حالا در هر صورت یه نمادیه. حالا دیگه شما دیدید دیگه، امروز که الحمدلله تا دلت بخواد از فیلمای نوادشناسی و چه میدونم این صحبت ها آمده، همه بچه 3 ساله هم میدونه این نماد چی و بچه ایش چی بوده. و حالا در هر صورت اون چیزی که هست اینه که بعدنا همچین نمادی رو که به عنوان نماد شیطان ظاهراً در از اکثر ادیان هم پذیرفته شده، که در واقع یک چارگوشیه که میاد بالا و در رأسش یک مخروط قرار میدن، که الان اونهای پایین حذف شده، ولی یکی روی کوه منا، روی کوهی که تو عرفات هست، روی کوه عرفات یکی از اینها قرار دادن. حالا در هر صورت این مدت این نماد وجود داشته. حالا مهمیه که در زمان خود حضرت رسول هم نماد بوده یا نبوده معلوم نیست، یه جاهای معین بوده، لذا الان آقایون میگن یا باید به خود همین علامت ها بخوره، اگه به علامت ها نمیخوره به جاش باید بخوره. به نظر میرسه راه نظر درستی که او قبلا جاش بوده، یعنی سنگا رو اونجا پرت میکردن، اینجوری نبوده که از قبل بوده. زمان حضرت آدم هم داریم که حضرت آدم هم ابلیس در همینجا ظهور کرد، گفتن سنگش بزن، باز وقتی حضرت ابراهیم هم میخواست بره حضرت اسماعیل رو ذبح بکنه، باز دوباره ابلیس در اینجا آمد و دوباره سنگش زدن، و دیگه همین سنت شده، 3 تا 7 سنگ زدن سنت شده. در روز عید فقط به همون جمره عرض کنم خدمت شما عقبه سنگ میزنن، در 2 روز دیگه یا اگر شب 13 هم موندن روز سومش که حالا بعد میخونیم بعد، یا یک روز بعد اضافه مونن، مثل بعضی از محرمات احرام اگر انجام داده باشن باید یک روز اضافه بمونن، اونا هر روزی که هست باید برن این کار رو انجام بدن، یعنی یا 7 بار یا 10 بار باید جمرات رو رم بکنن، حداقلش 7 بار میشه، حد اکثرش 10 مرتبه میشه، و هر کدوم هم 7 تا سنگ میزنن، 7 7 تا 49 تا، در صورتی که انسان بخواد بیشتر بمونه 70 تا، بعد سنگ اگه 10 تا بخواد بزنه بعد 70 تا سنگ بزنه. گفتم هم سنگ ریزه رو از کجا جمع میکنه. خب نکته بعدی در مورد جمراتیه که بر اساس روایات جایی که الان جمره عقبه هست زمان پیغمبر یک درختی بوده، به اون زمان اون درخت از بین رفته. عرض کردم که 2 تا جمره قبل، یعنی جمره اولا و جمره وسطا، اطرافش باز از همه اطراف میشه سنگ بزنیم، ولی جمره عقبا چسبیده به کوه بوده، فقط از یک وجهش از طرف روبرو میشده بهش سنگ بزنیم، چسبیده کنار کوه بوده. این بود تا سال 76 قمری که همون رئیس محاکم شرعی مکه اون زمان اجازه داد، گفتش که برای که ازدحام نشه، خیلی اونجا ازدحام میشد، گفته گفته بود که شما میتونید کوه رو از پشت، کوه 100 متری پشتش بوده، گفته بودن اون کوه رو میتونید بکنید و بتراشید ولی به شرطی که مردم از اون پشت رمی نکنن. بالاخره آمدن یک دیوار اونجا کشیدن، کوه رو کندن که مردم عبور بکنن، یعنی رفت آمد راحت باشه، از این بر برن بزنن از اون پشت برگردن، ولی یک دیوار کشیده بودن، یک دیوار قطوری که نتونن مردم سنگ از اون پشتش بزنن. به مرور زمان دیوارم برداشته شده، الان از اطراف هم میشه سنگ زد. بعد دیدن مشکل ازدحام هست، آمدن دو طبقه کردن. بعد دیدن مشکل ازدحام حل نشد، آمدن او اصلاً اوبلیسکا رو برداشتن، جاش چیکار کردن؟ اصلاً خدمت شما اوبلیسکا رو برداشتن، جاش چیز زدن؟ بگین. جاش دیوار 36 متری هست به ارتفاع بلند، او رو زدن که الان دیگه با دقیقاً جای او جمره اصلی کجا بوده. حالا میگم بعضی از سالا میرن بعضی ها رنگ میپاشن، بعضی از شیعیان میرن رنگ میپاشن که جاش مشخص باشه، یعنی سنگای و تیکرهای رنگ پخش میکنن جاش مشخصه که کجایه. حالا احتیاط داره، بعضی ها میگن به همون جایی که قبل تا جایی که ممکنه جای اصلی باید بزنن، بعضی هم میگن نه آقا حالا بالاخره همین نماد شده فرق نمیکنه به همین بزنید. و الان هم که دیگه بازی طرحی کردن که دوباره پل زدن و چهار طبقهش کردن و دیگه بالاخره حالا دیوار بلندی شده، میرن مردم سنگ میزنن، از سنگ او پایین جمع میشه، بعد از اونجا برمیدارد میبرد، چون همیشه از زمان قدیم هم خود سنگ زدن یکی از مشکلات بوده. 100,000 نفر هم که باشن شلوغ اونجا بالاخره، یعنی همون زمان پیغمبرم مرزوتر ایاتون باشه، گفتیم تو احکام داشتیم که زنها مضعفا زودتر بیان برن رمی جمعهشون انجام بدن که روز به ازدحام نخورن. پس بنابراین این هم برای همین شکل عرض کنم خدمت شما، امروزه هر سه تا رم جمره هم دورش بازه، جمره اخبار هم کوه رو تراشیدن دورش از هر طرف باز شده، ولی جمره دیگه حد مناست دیگه، از اون طرف به بعد وارد مکه میشیم. رمی جمره تل عقبه بعد الافاضه من المزدرفه الى منا، بعد از اینکه کوچ کردن از مشعر آمدن به منا، یلزم رمی جمره تل عقبه فلیوم العاشر بین طلوع شمس و غروبها، باید در روز دهم جمره عقبه رو رمی بکنه بین طلوع شمس و بین غروب شمس. البته الا لمن استثنا، یا الا لمن استثنیه، جز اون مواردی که استثنا شده که کما تقدم قبلا گفتیم، گفت نسبت به زنان ضعفا فانه یجوز برای اینها الرم لیلت العید، اینا شب میان رمشون انجام میدن. به سبع حسیات، باید حتما با 7 حسا این کار انجام بدن، 7 باید باشه و باید حسا باشه، نه سنگای 1 کیلویی برداره نه شن برداره، ریگ باید برش صدق بکنه، هر کدوم در باید از یه بند انگوش باشه. ان قربتن، باید قصد قربت کنه، واحدتن تل و اخرا، یکی یکی بزنه، 7 تو دست بگیره یک جا بزنه بگه این محکمتره بیشتر شیطان دور میشه، نه لا دفعتن مع احرازن، باید احراز کنی که یکی سنگت خورد در ثانیه ایش چند صد تا سنگ یا چند هزار سنگ اونجا زده میشه، ولی آدم سنگ خودش چش دنبال میکنه پیدا میکنه. و وصول احراز وصول ها الیه برمی هم باشه، باید پرد کنه رفع جلو از اون خدمت شما، گذاش روی بنابرای که بگه مکانش هست، یا گذاش رو جمره ولش کرد، یا یکی تو جاش گذاش بنابرای که بگه مکانشه، مثلا این جمرات رو برداشتن تو مکانش گذاشی، نه. و یعتبر انتکون من الحرم، سنگا باید از حرم باشه، و اعتبر المشهور انتکون افکارا، سنگ کم آورده بره از همون پایین جمره یک مش سنگ برداره دوباره بزنه به درد نمیخوره. و مع شک فی الاصابه، شک بکنه که آیا اصابه کرده یا اصابه نکرده، یبنی علی العدم، بناشو برای میذاره که نه سنگام اصابه نکرده، الا اذا حصل بعد الدخول فی واجب آخر او بعد اللیل، یا که شب گذشته باشه یا رفته باشه واجب دیگر داره انجام میشه، ذبح رو داره انجام میده یا داره تقصیر میکنه که دیگه اینجا وقتش گذشته، برش میگیم به چه دلیلی. و المستعد و فیزالک، اصل ای که رمی جمره عقبه در روز دهمه، میگه خب سیره قطعیه بین همه مسلمین هست، فمن ما تقتضی سیره القطعیه المتوارثه علی فعل ذلک به نحو الوجوب، روکه شبیه که همه مسلمون ها از همه جای دنیا میان و یه عمل رو انجام میدن. و یمکن ان یستفاد ذلک، میشه استفادهش کنیم، از صحیحه ابی بصیر المتقدمه الداله علی ترخیص رسول الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
لنسائف الافاظت به لیلن و رمی الجمره، از اینکه پیغمبر اجازه دادن شب برن رنگ را انجام بدن، پس معلوم میشه یک واجب اهمی بوده یا حداقل یه واجبی بوده که شما به خاطر او یک واجب رو ترک کردی. هدف معنی نداشت برای یک کار مستحب به حضرت اجازه بدن که شما عرض کنم موندن در مشعر رو که یک واجبه ترک کنی به خاطر که بری به یک مستحب برسی. هیچ وقت مستحب ضرری نمیتونه به واجب برسونه. فان المقصود من الجمره المعرفه بلام العهد، مقصود از جمره ای که الف لام سرش آمده جمره عقبه است، نه الف لام که میگن جمره، یعنی جمره ای که همه میدونستان اون روز بعد برن جمره رو بزنن، اون جمره ای که مشخصه هر روز میزدن روز عید میزنن جمره عقبه است. و ترخیص المذکور یدل علی وجوب ذلک نهارن، این که آمد گفتن که شب میتونی بری انجام بدی، معلوم میشه روز واجب بوده که برای شما منت گذاشتن شب گفتن میتونی بری انجام بدی، ولی اگه بقیه هم میتونستن شب انجام بدن دیگه دلیل نداشت که برای اینها رخصت بشه. رخص رسول الله للضعفاء و النساء معنی نداشت. خب پس بنابراین ترخیص المذکور یدل علی وجوب ذلک نهارن ولعجل خوف زهام نهارن، چون احتمال داشت که روز برد به مزاحمت بخورن مردم ازدحام کنن سخت بشه، رخص حضرت رسول فی ذلک لیلن، بهشون اجازه داد که شب برد. و نصوصی سی روایت دیگه هم هست که از مجموعه روایات میشود به دلالت الالتزامیه استفاده کرد که رمی جمره در روز عید واجبه، فقط ما نصمون یکی بیشتر نیست. و نصوص الاخرى التي يستفاد منها ذلک به دلالت الالتزامیه، اونایی که دلالت الالتزامیه بشه کثیر است. ولعله لا يوجد ما يدل على ذلك بالمطابقه، روایت نص صریح بالمطابقه نداریم مگر صحیح معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام. حضرت میفرمایند خود حس الجمار، چند تار سنگریزه که میخوای به جمره بزنی بردار، ثم آتل جمره تل قصفا، بیا به سمت جمره قصفا که گفتم اون جمره عقبه است، التی اندل عقبه، اون جمره قصفایی که هنجا جای عقبه است، فرمها من قبل وجه ها، رمیش کن از طرف مقابلش که مشخص شد من قبل وجه ها به خاطر که او زمان کوه بوده او طرفش، از او طرفش نمیشده رمی بکنی، فقط از یک طرف قابل رم کردن بوده. بعد انهول اجتمال سیاقه ها مشکلی روایت هم یه که درسته که روایت ظهور داره ولی به خاطر که تو سیاق مستحبات آمده های ایروانی که مبناشون در دلالت وجوب ظهورات نه حکم عقل، نمیتونن بپذیرن که این در سیاق واحد یکیش داله بر وجوب باشه یکیش داله بر استحباب باشه. بعد انهول اجتمال سیاقه ها علی المستحبات لا ينعقد لها ظهور فی الوجوب ولا يسهل استدلال بها الا علی مسلک حکم العقل استفادت الوجوب، که این مسلک حکم عقل رو ما قبول نداریم. و اما انه بین طلوع شمس و غروبها، یکی گفتیم حتما باید ما بین طلوع و غروب باشه، نص خاص داره صحیحه منصور ابن حازم از امام صادق، حضرت فرمایند که رمی الجمار من طلوع الشمس الى غروبها، جمار از طلوع شمس تا غروبش رم میشن، شب رم درست نیست، تک روایت هم نیست و غیرها روایت دیگه هم داریم. و صحیحه قد رواه الکلینی به سند صحیحن الى صفان، سند مرحوم کلینی به صفان که صحیح، صفان هم بیروز مشایخ الثلاثه، صفان یعربی ها عن الامام علیه السلام به طریقین، به دو تا طریق نقل میکنه، یکیش موثق به اسحاق، اسحاق ابن عمار که درسته، سند دیگرش هم صحیحه، خواستید رجوع کنید بحثی نداره. و اینو گفتیم. و اما انه به سبع حسیات، اینو گفتیم حتما باید هفت تا سنگریزه باشه، این دلیل میخواد. فمتسالم علیه بین المسلمین، دلیل اول تسالم، همه مسلمین هفت تا میزنن که هشتم نقطه نمیزنه، ممکنه احتیاطاً که اضافه بزنه ولی اصل همه میگن هفت است. و ممکن استفاده ده از صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، رجل اخذ 21 حصاتا، میگه یه بنده خدایی 21 سنگریزه برداشته، فرما به ها رمش که تموم شده، فزادت واحده، اونه بابا یکی حساب آمون، فلم یدر ایهونه نقد، نمیدونه کدومی که رو شیشتایی زده. حضرت فرمودن فلیرج ولیرم کل واحدته به حساتن، هر کدوم یک سنگریزه بزنه تا یقین کنه. خب این 21 احتمال نمیدیم که یکی 10 تا باشه، یکی 20 تا، مثلا یکی 7 تا باشه، یکی دیگه مثلا عرض کنم خدمت شما 3 تا یا 4 تا باشه. علالقاده وقتی میگم 21 یعنی 7 تا 21 دیگه، این جزء اون مسائل پیچیده ای نیستش که علم ریاضی از تعمیر باید حلش کنه، دیگه درسته 21 که باشه 3 تاش میشه 21. و غیرها به تقریب انها و این کانت. خب کسی ممکنه بگه که آقا این روایت میگه وقتی باید باشه که سه تا رم رو باید سه تا رم باید انجام بدی. خب سه تا رم ما روز دهمه، ما روز ببخشید ما روز 11 و 12 و احیانا 13 روز دهم که فقط یک رم داریم، میگیم احتمال تفاوت نمیدیم که روز دهم تعداد سنگریزه هاش فرق کنه. بگن روز دهم چون یکیه 21 بزنید، روزای دیگه چون مثلا سه تا رم میخواید بزنید مثلا هر کدوم 7 تا بزنید. نه الا به تقریبا نها و این کانت وارده فی رمی ما بعد الیوم العاشر، تو روزای بعده، الا اننا لا نحتمل الفرق بین رمی جمرت العقبه مستقلا یوم العاشر و بین رمی ها مع الجمرتین الاخریتین ما بعد العاشر. همین جمره روز اول 20 داشته باشه، روزای بعد 7 داشته باشه، جمره هر چی داره تعداد سنگاش یک. و اما اعتبار القربات فلا تقدم فی التواف، که اول عبادی بی قصد قربت محقق نمیشه. و اما اعتبار توالی، چرا باید پشت سر هم باشه؟ این دلیل خاص نداریم. میفهمن سیره قطعیه متوارثه بین مسلمانان این که به نحو لزوم همین کار رو انجام میدن. حالا من واقعا نمیدونم سیره قطعیه که میگن اگر نشود باطل میشه. رفتی چهار تاش زدی تا گفتن الله اکبر از جون ترسیدی آمدی، بعدن که رفتی باید اصلا سه دیگه بزنی یا دوباره باید هفت تاش بگی، این که باید موالات به این معنا حفظ بشه. نمیدونم سیره هست، سیره از بابی که خب این همه را آمدن رفتن اونجا، آدم بی عقل که نیست که یک سنگ بزنه باید بره خانه دوباره برگرده یک ساعت دیگه یک سنگ بزنه. نماز شب از رسول نیستش که حالا خوش داشته باشه این هم دیگه متفرقات انجام بشه. او قلعشیه که این همه را آمد اینجا هفت سنگ تو میزنی میری دیگه. و اما اعتبار التوالی فلا یمکن استفاده دوم من النصوص به شکل صریح الا انه یک فیل اثباته السیره القطعیه المتوارثه علی فعل ذلک به نحو لزوم، سیره قطعیه متوارثه بین مسلمانان که لازم میدونستن. و تو عید ذالک الروایات الداله علی استحباب تکبیر عند رمی کل واحد من الحسیات، در روایات داریم که هر کدام از این حسیات رو شما باید چه کار بکنید. تو روایات داریم که میگن مستحبه هر کدام از این حسیات رو که انجام میدی یک دعای بگی، دعاش هم اینه که الله اکبر اللهم ادحض عن الشیطان، خدایا شیطان رو از من دور کن. این که پشت سر هم یه هر کدوم میگی این رو میزنی یک دعا میخونید و این که تو ذهنی که این تکبیرات باید پشت سر هم هر کدوم میزنی یک الله اکبر گفته بشه، معلوم میشه اینا هم باید پشت سر هم گفته بشه. و رمیه ها خدفن، این که اینها رو هر کدوم بگیری رو انگشت شست بذاری پرتش کنی، از مجموع اینها استفاده میشه که شما باید اینها رو پشت سر هم معیدش یه که خب بالاخره اینها رو تون تون پشت سر هم انجام بده. و اما اعتبار احراز الاصابه، این که گفت حالا الان من این دعاشو باید نگاه کنم مؤمنم تو ذهن میشونم میگه برای همین نمیگه تو عید و ذالک میفرماین که ظاهرش اینه که خب تو ذهنیه که اینا رو چی میزنه هر کدوم پرت میکنی یک الله اکبر میگه که بعدش پرت میکنی، میگن معیدیه که اینا دیگه پشت سر همه. شاید البته رم کل واحد من الحسیات من باید حالا نگاه بکنم رم، شایدم مثلا پشت سر هم دعای پشت سر همی داشته باشه. من ایره الان که نمیگم یادم میخواستم نگاه بکنم این دعا رو نگاه نکردم، حالا ایره امروز نگاه بکنم همین باب 11 رو نگاه کنم شاید روایت خوبی داشته باشه که هر کدوم دعاهای پشت سر هم آمده، اولی رو بزن ایره بگو، دومی رو بزن ایره بگو، سومی رو بزن ایره بگو. اگر اینجوری باشه که هر کدامش یک دعای خاص داشته باشه این زور عرفیشیه که خب اینا ظاهرشیه که اینا پشت سر هم باید انجام بدی، هر کدوم یک دعایی میگه. ایشون هم نمیگه دلیل، میگه تو عیدو ارتکاز ذهنی که دعاها پشت سر هم. و اما اعتبار و احراز الاصابه، ای که میگه حتما باید بدونیم اصابه شده، فلعن المطلوب رم یا جمره لا مطلق رم، چون مطلوب یه که شما جمره رو رم کنید نگه همینطور سنگ پرتاب کنه، خب باید به جمره بخوره. از اون طرف ول اشتغال الیقینی استد الفراق الیقینی، میدونی توی بهده شما آمده رم یا جمره نمیدونه سنگی که پرت کرده نخورد مکفی یا مکفی نیست، خب اینجا چی میشه؟ اصلا اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه. هرچند آقای از کنم ایروانی تو شک در محصل غرض براحتی شدن ها، خود ایشون تو شک در محصل غرض براحتی شدن، گفتن مجرای براحته. خب اینجا هم یه نحوه همیه، شما نمیدونی که او چیزی که به عهده شما آمده غرض موله که حتما سنگ بخوره یا نخوره، وقتی شک کردی خب شک در محصل غرض میشه دیگه. و اما اعتبار و کون الاصابت به رمی دون الوضع، این گفتیم حتما رمی باید باشه، وضع کافی نیست، میفهمان چون رمی و وضع تو عنوان مستقلن وقت با وضع عنوان رمی صدق نمی کنه و در روایات هم لفظ رمی آمده رمی مطلوبه. و اما اعتبار ان تكون من الحرم درش اختلافی نیست. یه روایتی هم هست صحیح زراره است از امام صادق امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن حسل جمار ان اخذته من الحرم اجزه اکر، اگه سنگا رو از حرم ورداری مجزیه، و ان اخذته من غیر الحرم فلم یجزه اکر، اگه سنگا رو از مدینه همینجور تو کیف ریختی سنگ برداشتی آوردی این مجزی نیست. مثل اینایی که وسیله برمیدارن از اینجا همه وسایلشون رو بعد توی کفن میبنده، حتی صابونش هم توش میذاره، پنبه‌هاش هم توش میذاره، حالا احرامش ورش میره اونجا احرامش باز میکنه، میبینی 21 سنگ مثلا یه کیسه سنگ با خودش آورده، میگه سنگ به چه آورده؟ میگه برای جمار آورده. اینا خب به درد نمیخوره. و اما اعتبار ان تکون ابکارا، نسته به درد بخوره که توش نیست. میفرماین که فقط دوی علیه الاجماع، بعد گفتن اجماعیه. یه روایت عبدالعلا نبی عبدالله هم هست که فرمودن لا تأخذ من حسل جمار، از عرفم سنگهای جمار ور ندار، ولی خب یه از سنگهای جمار ور ندار اینشون دهنده ایه که همون سنگهایی که پایین ریخته، درست شد؟ حسل مگر بگیم اطلاق داره، اگه سنگهای جمار وردارن ببرن یه جای دیگه هم بریزن تا جایی که صدق میکنه سنگی که از پای جمار آوردن، بگیم اطلاق شامل این فرضم میشه. حالا اگر آمده ما این سنگا رفت پخش شد، گفتم که ممکنه سنگا رو بردارن دوباره بیان برن همون منطقه بریزن پخشش کنن، اگر این سنگا پخش و پلا شد که عرفن دیگه بهش نمیگن سنگ جمار، سنگ ابکاره، یعنی عرفن دیگه اینا سنگایی که تو بیابون ریخته دیگه اشکال نداره میشه استفاده کرد. و مثل روایات حدیث هم هست. حالا این مشکلی که گفتیم روایت به درد بخور نداره، مشکلیه که دو تا روایت به لحاظ سندی چیه؟ ضعیفه. روایت اول یعنی روایت عبدالعلا تو سندش سهل ابن زیاد آدمی آمده که هرچند ما گفتیم که الامر فی السهل سهلون، ولی آقای ایرانی قبول نکردن. در روایت دوم هم یاسین زریر آمده که در مورد یاسین زریر در بعد از روایت متعدد آمده که همین فقط یاسین زریر هم درش هست، یعنی تک روایت و مطلب بنده به یاسین زریر، رضا راوی مهمی از این حیث، ولی خب چون توصیفی درش نیامده روایت روایت عجلام نداره، خیلی ها یاسین زریر رو قبول نمی کنن. خصوص این روایت مشکلش یه که مرسله هم هست. خب بگی اجماع که هست، میگن اجماع هم حالا اگرم بگیم محققه فایده نداره، چون احتمال میدیم اجماع متصف به همین مدرک باشه میشه مدرکی. پس بنابراین این که آمدیم گفتیم حتما باید ابکار باشه، این مبنی یعنی علل احتیاط است تحفظا من مخالفت الاجماع المدعا، فقط از این باب داره میگیم، ولی دلیل خاصی نداره. و اما عدم الاعتداد مع الشک فی الاصابه، اگر گفتیم شک کردی خورده یا نه، باید انقدر بدنی تا یقین کنی. میفهمن خب به خاطر که استصحاب داری دیگه، شما قبلا سنگت به این نخورده بود، شک میکنی سنگت به جمره خورده یا نخورده، استصحاب میگه سنگ به جمره نزدی. قاعده اشتغال هم هست که اشتغال یقینی و صدیه فراغ یقینیه. آمدن گفتن که خب اگه وارد یک واجب دیگری شدی، یعنی رفت شروع کردی به قربانی یا رفتی شروع کردی به حلق، دیگه در این صورت دیگه لازم نیست برگردی اگر شک کردی. یه به خاطر چیه؟ یه به خاطر قاعده تجاوزه. و اما عدم الاعتداد به شک مع دخول فی واجب من آخر، قاعده تجاوزه. المستفاده از صحیح زراره از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشک. در اینکه قاعده تجاوز با قاعده فراغ فرق میکنه یا نمیکنه، بحث آقای ایروانی جزء کسایی هستند که میگن اختلاف دارید تو با هم، ولی این قدر متعقنه که قاعده تجاوز در جایی که شک در صحت یا اتیان عمل کردی بنابر نظر مشهور، بعد از اینکه خارج شدی وارد جزء بعدی شدی، وارد جزء بعدی شدی، شک کردی جزء قبلی رو انجام دادی یا صحیح انجام دادی، چیکار میکنی؟ فنا رو بس صحتش میذاری. و انما لم تو طبق قاعده الفراق، چرا قاعده فراق رو جاری نکردیم؟ المستعد الى موثقت محمد ابن مسلم از امام باقر کل ما شیکت فیه من ما قد مزا فمزهی کما هو، چون میگن قاعده فراق ما رو جاییه که شما خاطر جمعی از عمل فارغ شدی، در نماز شما یقین داری سلام رو دادی، نمیدونی حمد خوندی یا نخوندی، یقین داری سلام رو دادی، نمیدونی وضو داشتی یا وضو نداشتی، در فراق عمل صادقه، ولی وقتی شما شک داری 6 تا زدی یا 7 تا زدی، نمیدونی که ها 7 تا که زدم سنگ دومی رو شک دارم زدم یا نزدم. قبلا تو طواف گفتیم نمیشه اینجوری بشموری که بگی آقا سنگ هفتمی رو که زدم، شک هم میگه سنگ دومی خورد سنگ دومی نخورد. اگه شما شک کنید در واقع یقین داری 6 تا سنگ زدی، شک داری که سنگ هفتمی، چون عددا که به ترتیب نیست، شک میکنی که یک سنگ خورده یا نخورده. پس بنابراین قاعده فراق جاری نمیشود و التی لیست مشروطه به دخول فی الغیر، با این که مشروطه به دخول در غیر نیست چرا جاری نمیشود؟ به اعتبار ان صدق المضی فرع و احراز تحقق العمل، عنوان فمزهی کماهو. پس من باید عمل صادق باشه، باید از عمل فارغ شده باشی تا این که بگن که آقا دیگه بنا رو بر همه بذار. و الفراق و من باید ازش فارغ شده باشی. و شک و فی صحتهی به نحو مفاد کانه ناقصه است. نگاه کنید یک اصطلاحی در بین آقایون توضیح بدم، خیلی وقتا به کار میبرن. وقتی میخوان شک در اصل وجود رو مثال بزنن، شک در یه چیزی هست یا نیست، میگن مفاد کانه تامت. وقتی شما میگی کانه زیدون یعنی چی؟ یعنی زید به وجود آمد، درست شد؟ ولی وقتی شک در یک صفتی یا شرطی یا خصوصیتی بکنی، میگن با مفاد کانه ناقصه بیان میشه. کانه زیدون قائما، کانه زیدون جالسا، کانه زیدون فی المسجد. در اینجور موارد اینجوریه که کانه ناقصه یعنی مفاد کانه ناقصه، یعنی شک در یکی از خصوصیات میکنی بعد از تحقق وجود زید. علم داری زید هست، نمیدونی ایستاده یا نه، میگه کان زیدون قائما. ولی وقتی نمیدونی زید هست یا نیست، اینجا در واقع میگن سوال یه تعبیر دیگه هم میکنن، میگن حلیه بسیطه و حلیه مرکبه، درست شد؟ یا کانه تامه و مفاد کانه ناقصه، اینجور تعبیر میکنن. یعنی چی؟ حلیه بسیطه یعنی سوال میکنه که وجود زیدون املا، حلیه مرکبه حل وجود زیدون قائما، زید قائم هست یا نیست. این مفاد کانه ناقصه یا حلیه مرکبه یعنی از اوصاف بعد از تحقق وجود سوال میکنی، ولی مفاد کانه تامه یعنی از اصل وجود سوال میکنی. ایشون میفرمایند در قاعده فراق، قاعده فراق مجلس ولتی، اون قاعده فراقی که لیست مشروطه به دخول غیر، مشروطه در دخول غیر نیست. چرا؟ به اعتبار ان صدق المضی فرع و احراز تحقق العمل است. میفرمایند صدق المضی فرعیه که شما احراز کنی عمل محقق شده، و الفراق و من باید احراز کنی که فارغ شدی از عمل، و شک و فی صحتی باید شک در صحتش داشته باشی به نحو مفاد کانه ناقصه، یعنی باید شک در یکی از اوصافش داشته باشی. ولی والمفروض فی المقامیه که ما شک در اصل تحقق داریم، الذی هو مفاد کانه تام، اصل تحقق مفاد کانه تام است نه مفاد کانه ناقصه. پس اگه شک در مفاد کانه تام میکردی فارغ نشدی، نمیدونی اصلا سنگ هفتم خورده شد یا نشد. این مفاد کانه تامه یعنی اصابه سنگ هفتم، نمیدونی هفت بار محقق شده، شک در یکی از خصوصیاتش میکنی. و اما عدم الاعتناء به شک بعد خروج الوقت، گفتیم اگر شب شد یا واجب وارد واجب دیگری شدی، دیگه گفتیم در این صورت اعتناء نمیکنی. یه قاعده هیلوله داریم که در نماز هم میاد، المستفاده از صحیحه زراره و فضیل است که به صحیحه فضلا معروفه، ان ابی جعفر علیه السلام متستیقنت او شککت فی وقت فریضته، اگر یقین کردی یا شک کردی در وقت یک فریضه ای که انک لم تصلیها، داخل وقتی، اگه داخل وقتی صلیتا، و این شککت بعد ما خرج و بعد ما خرج وقت الفوت و دخل حائلون فلا اعاده الیها. با قاعده در روایت لفظ حائلون آمده، بهش میگم قاعده هیلوله. قاعده هیلوله یعنی شک بعد از وقت، اگر بعد از وقت شک کردی، حضرت فرمودن دیگه عاده نداره. لذا به قاعده هیلوله تمسک میکنیم. فإن الخصوصية للصلاة غیر محتملة، اختلافیه. خیلی‌ها قاعده رو مختص به نماز میدونن، ولی ایوانی میگن این خصوصیت فریضه‌ای که دارن میگن مطلق فریضه است. نماز رو به عنوان مثال گفتن، احتمال نمیدیم، یا اصلا از اول میگیم در روایت عامه، یا اگر میگیم روایت در مورد نمازه، میگیم احتمال خصوصیت نمیدیم، الغای خصوصیت میکنیم، به موارد دیگه سرایتش میدیم. بعد از این کار تموم شد، نوبت به بحث بعدی میرسه که بحث ذبح یا نهره، که میفرمایند باید یک حیوانی رو افضلش که شتر در مرتبه بعد شتر پیدا نشد یا نداشتی، گاو نداشتی، گوسفند، یکی از اینها رو ذبح باید بکنی با یک شرایطی که انشاءالله جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله محمد.